بسم الله الرحمن الرحیم. برایت استاد فرهانی، قاعده لازرر، نهم خرداد ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. خب از کنم محضر شما، مرحوم شیخ اعظم، تا اینجا اگری بخوایم یه سیری از بحث رو با هم داشته باشیم، مرحوم شیخ ابتدا یه بحث سندی دلالی کردن، روایت رو آوردن و بعدم کیفیت فقه و حدیث روایت رو حسب المجاز توضیح دادن و نتیجه گرفتن که، و البته در ضمن بحث دیدیم که مهمترین مسئله کیفیت فهم فقهاء عظیم الشأن و روایاتی که تطبیق لازرر کردن بر موارد، که اینها نشون میده که حتی علی فرض اینکه از جهت تحلیل لغوی و ادبی و هر چه میخواد باشه، لازرر در شریعت اینه. و اینجا نتیجه گرفتن که روایت دال است بر نفی جعل احکام ضرریه، حکومت بلا منازعی هم داره بر جمع احکام اولیه و ثانویه مادون خودش، حتی حدیث رفع رو هم تحلیل کرد، خاطرتون هست دیگه. بعد که شیخ اینها رو توضیح دادن، وارد خدمت با سعادت شما عرض کنن کیفیت صدق دلیل شدن. گفتن ما حکومت رو میپذیریم، نه تعارض مستقل ثم ترجیح رو. بعدم این وسط توضیح داره که حتی اگه تعارض مستقل باشه، خود مسئله امتنان یه قرینه است، نیاز به قرائن خاصه ایست برای ترجیح، مثل قواعد بیرونی اعمز اصل عملی یا قاعده فقهی نیست. بعد هم نشون دادن کسانی که اینجا رو تعارض سنت ترجیح دیدن به حیث و بیس میفتن برای تفسیر. این شد ما حصله آنچه که شیخ تا اینجا روایت رو باش تبیین کردن. یعنی ما هنوز وارد تطبیقات قاعده نشدیم، هنوز داریم مقام دلالت و در واقع تبیین فقهی قاعده رو، اول فقه الدلاله و فقه الحدیث اولیه لغوی و بعد هم فقه مصطلح قاعده، این قاعده چجور دلالت میکنه و بر چه چیزی دارن، داریم اینو تحقیق میکنیم. خب این تا اینجا تمام شد. مسئله بعدی که شیخ میخوان تو این ماجرای فقه الحدیث قاعده مورد بررسی قرار بدن، مسئله خدمتتون عرض کنم اطلاق قاعده و عموم قاعده، عموم فقهی قاعده، که اگر ما ضرر رو به معنای همون اضرار مالیه و جانیه و اینا بگیریم، باز تخصیص کثیری از قاعده پیش میاد. اگر ضرر رو به معنای مطلق دفع مکروه بگیریم که تو بعض از عبارات لغویین بود، مکروه صرف کراهت جانحیه نفس، بعد اون موقع تخصیص اکثر به کثیری پیش میاد. چرا؟ خب بدیهیه که در فقه ما بسیاری از موارد ضرر مورد حکم فقهی قرار گرفته. احکام امر معروف داریم، احکام خود روزه اگر کراهت باشه و مشقت باشه، خب نمیدونم خدمتتون عرض کنم استعمال ما در مثلا فصل سرما، مثلا خدمتتون عرض کنم الغسل و وضوء، محضر شما عرض کنم که حج و هزینه داره، سختی داره، مشقت داره، حالا دفع مکروه بگیریم یه رتبه یه بحث میشه. بعضی از موارد محضر شما عرض کنم از رار متعارفه رو بگیریم، باز جهاد و نمیدونم محضر شما عرض کنم خمس و زکات و اینا همه ضرر مالی هستند دیگه، بالاخره به یک نوعی درست شد. لذا در شریعت غرا ما دست شما درد نکنه آقای رحیمی عزیز، اینم اگر دستتون رو میبوسه دست شما. من امروز باید برم یه داوری پایان نامه‌ای دارم صبح، بله و بی عمام چیکار کنم، درستش کردم دیروز درستش کردم، نه اومدم نه دستم خرابه، بلندش میکنم بیام یه دفعه وسط صحبت و حواس پرتی و دست خراب میفته دستم. دست شما درد نکنه، خیلی من ببخشید شرمنده هستم. بله من عمامه بند خوبی بودم یه زمانی، دیگه نه زانوم را میده زیاد، زانوم خم نگه دارم، نه الان دستم دیگه اجازه میده. خیلی بهتر شدم الحمدلله، انگار این تشخیص این آسد محمده بسید که پسر آسد جواد. بله خیلی خدا لطف کرد. بله میگفت من 20 سالم بود چقدر محضر مرحوم آیت الله مرعشی میرسیدم برای بعضی از مشکلات، سالم سر 60 و چند و اینا. خیلی جالب بود. خودشون ایشون مطلب داره. من تازه آشنا شدم باش، من خیلی نمیشناختم. یکی از دوستان ما رو برد برای گردنم اولین بار، بعدم نتیجه نداد، من مایوس شدم. بعد که دستم و اینا اوضاع خراب شد گفتم ببره دست بریم، گفتم بابا دیگه بل استخاره و البته بل جبر، این جزء ازراره. بردنم اونجا. بله بعد بنده خدا گفت من اصلا کارم گردن نیست. من همون موقع هم گفتم ممکنه نشه کار من گردن نیست. دیدم نه، مثل این که. و بعد تشخیصش خوب، چون دکتر گفته بود دیگه کورتون تو دست و عمل و از این چیزا، دیدم خیلی خوب شد. حالا که بالاخره با این روغنی که ایشون، بعد جالب روغن رو از مرحوم آقای آل اسحاق رضوان الله علیه تجویز کرد، گفت برید اونجا بگیرید یه روغنی رو. کی؟ همین آقای دقیقش رو حفظم نیست، چون دوستان بردنم. تا حالا دو بار رفتم، یک بار برای گردنم، یک بار برای دستم. اما فکر میکنم تو همین چهار مردون، اون قسمت از سر سرا چهار مردون تا سجادیه این فاصله هست. اما حالا کدوم کوچه میشه دقیق و اینا نفهمیدم واقعیتش. نه نه، همین آسد جواد شکسته بند. آره نمیدونم، همونجا میشه که بگید مطب آسد جواد یا پسر آسد جواد، چون اینجور آقازاده اون پدرم. آره خیلی خوب بود، یعنی الان خیلی اثرش به نظرم محسوس شده. البته باز میکنم مثلا 10 دقیقه باز بمونه دردم شروع میشه ها، اما تو اون 10 دقیقه احساس میکنم نه اصلا انگشتم بازی میکنه درد نداره. شاید اگر مثلا دوره طولانی تری بسته باشه، یا مثلا به قول خودش گچش میگرفتیم، زودتر مثلا علاج میشه. الحمدلله. پس بالاخره چی شد آقا؟ آی رحیمی دوره ای کردیم، قاعده رو تا اینجا که اومدیم نشون دادیم هنوز از مسئله دلالت قاعده خارج نشدیم، هنوز داریم دلالت یابی میکنیم در حوزه قاعده. اول دلالت یابی اولیه لغوی و ادبی و ذو استظهاری، و بعدم دلالت یابی تخصصی و فقهی. میخوایم بار قاعده رو از جهت دلالی ببندیم برای خودمون. گفتیم اینجا اشکالی وجود داره، تخصیص اکثر یا کثیری پیش میاد. اگر قاعده به ضرر متعارف دنیا، ضرر جانی و مالی باشه، خمس و زکات و امر به معروف بعضی از مراتبش و جهاد و اینا همه ضرره. اگر بخواد دفع مکروه باشه، خب بیشتر میشه، خیلی از مثلا مراتب وضو و غسل و تو برد و سرما مثلا خدمتتون عرض کنم، یا مثلا محضر شما عرض کنم صوم و مثلا مشقت حرارتی، یا مثلا حج، و شاید بعضی از این موارد رو هم شامل بشه. پس بالاخره بعد حالا اگه ما صدق ضرر میخوان و ضرر هم پیش ما دفع مکروهه و قاعده هم اطلاق داره، فقه جدید لازم میاد. اگر ضرر ازرار جانیه و مالیه باشه، بازم لعل فقه جدیدی، لعل که نه واقعا فقه جدیدی لازم میاد، چون اطلاق یعنی عموم فقهی لا ضرر فی الاسلام، یعنی لا ضرر جانیان و مالیان و کراهیان مثلا اینطوری. خب ای تا اینجا، حالا اینو چطور حل کنی؟ خب اگه صدق در مخصص که نداره، خب درست شو. حالا بگیم پس قاعده رو بذاریم کنار، او طرف ما نگاه میکنیم سیره فقها عمل به قاعده است. اصلا سیره فقها نگاه میکنیم حاکم قاعده رو حاکم بر احکام اولیه میگیرن، لولا یک دلیل محکمی که بتونه قاعده رو جلوش بگیره دست از قاعده بر نمیدارن. خب این مطلب چه فایده ای داره؟ پس آقای صمدی، بعضی وقتا یک عام می داریم و کثرت مخصصات داریم. کثرت مخصصات عام مستهجن می کنه، عموم عام رو از کار، عموم یا اطلاق، یعنی عموم لغوی فقهی از کار می دازه. اینجا نکته مهم می دارم میگم ها، این نکته مهمیه. اینجا اگر ما باشیم و کثرت مخصصات، شاید تو صدور عام شک کنیم یا مجمل بشه عام. اگر اصل صدورش مسلم باشه آم مجمل بشه. خب ای تا اینجا. اگر دلیل آم جزو ادله مسلمه فقه باشه که نشه بگیم به این راحتی مجمل میذاریمش کنار، یا مثلا سندش حالا بذاریمش کنار، سندن یا دلالتن، این نکته پیچ فقهیش اینجاست. اینجا میگیم پلا بود یه قدر متیقن در مقام تخاطبی بوده هم و اول اصلا مراد از اما این لفظ نبود، این معنا نبوده. این نکته مهم، این تو اصول عادی نمیخونیم، اینا رو جایی که اصول نزدیک به فقه میشه یاد میگیریم. پس اگر من بگم اکرم العلماء و بگم لا تکرم الفساق و الشعراء و الادباء و الطلب و طلبة العلوم مثلا فیزیائیه و الفلان، این دفعه نگاه میکنم چیزی باقی نمون. اینجا اگه بشه میگی پس اصلا انگار عامه صادر نشد، برمیگریم سندش شک میکنی، نه سندش نشد شک کنی، میگی مجمله علا ای حال از حجیت میفته. اما اگر دیدیم نه این جزء مسلماته یا خودمون شنیدیم، نمیشه هم تو جهت صدور حتی تقیه یا سندش یا دلالتش دست برد، یه طور دیگه دست میبریم، میگیم لعلی قدر متیقنی وجود داره، اصلا مراد اینه بود، اصلا مراد از اکرم العلماء منظور علماء علم فقه بوده، نه علماء به معنای لغوی و عامش که بعد شعرا و ادبا و فیزیکدانا و ریاضیدانا و علماء علم موسیقی و اینا رو همه رو خارج کردید شما. بابا اصلا منظور از علماء کی بوده؟ فقها بوده، ان الفقها حسون الاسلام بوده، مثل طلب العلم فریضتون، اینقدر تخصیص میخوره تا میگه بابا اصلا منظور از علم علم دینه، نه منظور جمیع العلوم مثلا. درست شد آقا؟ پس اینم یه نکته. خب مرحوم شیخ میفرماید که میتونیم یه طور این مشکل رو حل کنیم، پس الان یه دو سه پله اومدیم اصلاح کنیم نمیشه. شیخ میگه یه طوری من میتونم این مشکل رو حل کنم. میگیم چجوری؟ شیخ میگه اولا یه بررسی کنیم، عکس تخصیص اکثر نیست، کثیری از موارده. درست شد؟ مگه چند درصد احکام وضوع میرزن به وضوع مشقت ساز فی البرد؟ مگه چند درصد جغرافیای محیطی زمین میرسونه ما رو به این جور موارد؟ مثلا یا مثلا تو خمس مثلا یک کثیره نه اکثر. ثانیه این نکته اول. نکته دوم این که خب اینجا شیخ یه بحثی میکنه، بحث دلالی از قواعد عام خاص ما تا حالا نخوندیمش. یعنی قواعد شیخ میگه آقا گاهی اوقات اخراج به مخصصات کثیر است، گاهی اوقات اخراج به مخصص واحد زا افراد کثیر است. آقای رحیمی جان مستحضر شدی؟ گاهی اوقات اخراج به مخصصات کثیر است عددن، گاهی اوقات اخراج به مخصص واحد زا افراد کثیر است. شیخ میگه اولی اونی که میگه تخصیص اکثر لازمه، یا تو اولیه نه تو دومی، تخصیصات مهمه نه تخصیص واحد انزا افراد کثیره. آقای رحیمی این مطلب رو مفصل تو تعادل و تراجع ازش نون میخوریم. نون نون چیه؟ کباب اشقلی میخوریم ازش. کباب اشقلی چیه؟ نمیدونم. کباب چنجه میخوریم. کباب خیلی نکته مهمیه، نمیخوایم الان روش جنگ کنیم، اما خیلی نکته مهمه. شیخ میگه مثال بزنیم، مثال بزنیم، اکرم الناس الا الفساق منهم. خب فساق اکثر الناس هم و ما یومنو اکثر هم بلا الا و هم مشرکون الا و هم فاسقون الا و هم کذاب و شذاب، متقین عدول دارشون خیلی هم کمه. اما این خطاب لغو نیست، مستهجن نیست اندل اقلا، لعل بعدا ثمراتی برش مترتب بشه. یعنی عند شک ما به اساس العمومش تمسک میکنیم، این که بگیم لغو نیست یعنی. اما اگه بگد اکرم العلماء بعد بگد لا تکرم النحات ولا تکرم علماء الطبیعه ولا تکرم ولا تکرم، به 4-5 تا که شد میگیم آقا بس این که اصلا علماء منظور مجتهدین بوده، خود علماء نیست، فقها بوده، منظور علماء علماء معنای عادیش نیست، چون تخصیص اکثر بشه. شیخ میگه اگر اینو یاد گرفتید همینجا من براتون توضیح میدم. المعون عند شروطه، اکثر شروط از محل نزاع خارجه، شرط ابتدای خارجه، شرطای زمینی که قیود، اکثر شروط از محل نزاع خارجه. اوفو بالعقود، آیه اول سوره مائده روایت دارد از ابن سنان گفت عقود یعنی عهود، عهد. اکثر عهود مردم لازم العمل نیستن، عهد مالم ینجر الى العقد الى الالتزام العینی و و و و. شیخ میگه اینجا ما چون استثناءمون واحده، عنوان جامعه واحده، اشکالی به اینا نمیگن تخصیص اکثر. یه نکته. خب حالا آقای شیخ چه ثمری داره؟ شیخ میگه که حالا میخوام یه نکته اضافه کنم، اینی که استثناءمون واحده دوباره خودش علا قسمه این، چون با همی کار ما تو ما نحن فی را نمیگه، این نکتهش اضافیه. استثناء واحدی که معلومه به تفصیله، مثل این که اکرم الناس الا الفساق منهم، فساق معلوم استثناش. اون استثنایی که خود عنوان واحدش هم مبهمه الان، اما فی زمن الخطاب برای مخاطب واضح بوده، فی زمن الخطاب واضح بوده، الیوم برای ما مبهم شده. حالا به دلائلی، عنوان مشیری به کار رفته یا تعریف به مثال شده یا هر آن چه که سبب میشه عنوان واحدش الان برای ما مجمل بشه. شیخ بگه اگه اینطور بگیم شاید بگیم دیگه استخص اکثر پیش نمیاد، تمام شد. یعنی تمام این مواردی که شما میگید مستثنیات لا ضرره، یا عنوان واحدی برشون منطبقه، میگیم خب حالا این حرف شیخ خرس و تخمین و گمانه؟ شیخ میگه نه، میدونید برای چی من اینو گفتم؟ برای اینکه انگار از قدیم فقها اصلا خجوارشون معلوم بوده مراد از ضرر چیه، چون اینجور چیزایی که من گفتم تو اطلاق لا ضرر وجود داره و تخصیص اکثر پیش میاره، هیچ فقیه حتی احتمالم نداده لا ضرر تو اینا بیاد جاری بشه. پس معلوم میشه اینا واقعا از مسبب لا ضرر از روز اول خارج بودن، اولم صدق لا ضرر به صدق اولیش اونا رو، یعنی مراد استعمالیش اونا رو میگیره. پس یه مخصصی هست که همه اینا رو بیرون کرده، هیچ احدی هم تا حالا مجال توهم نداشته. پس فتح سره دوباره آقای رحیمی، آقای صمدی، ما داریم با چی کار میکنیم؟ با بدیهی فقه. ایه طرف لا ضرره ما باشیم و صدق لغویش این مشکل رو داره، او طرف وقتی به بدیه فقه مراجعه میکنیم میبینیم فقها هیچ کدوم احتمال هم ندادن لا ضرر تو این موارد جاری بشه، او طرف هم به عموم لا ضرر تو موارد متعارفه اخذ کردن، اخذ به مالا مزید علی، به طوری که تا چیز محکم ترین نیاد لا ضرر بزنه تو گوشش ازش استفاده میکردن و حکومت بلا منازع و تقدم بلا منازع لا ضرر رو بر قواعد میپذیرفته. دقت کردید؟ دوباره داریم با او بدیهیه، من برای مهم اینه که ببینیم شیخ چجور داره با بدیهیه فقه در این موارد کار میکنه. این نکته اوله بخونیم تا برسیم به دعوای بعدی که بحث ضرر شخصی و نوعیه. و لابد بله من لطمت بل لطمات، بله فی الوجوه و صدور، بله محصل العلم تو بحث ضرر شخصی. حالا اینو بخونیم. آقای رحیمی خیلی زحمت افتادی، کفایت میکنه، تو رو خدا کفایت میکنه. بابا ما دیگه از اون گذشته، پیر مردی و هزار درد و مرض. بله من خانوادم گاهی مثلا میگه آقا باید بیای مثلا چی بخوری اینا، از این مثلا بادام شیرین، بادام تلخ، مثلا از این چیزا هست. بله بهم میگه اینا مثلا خوبه، میشه بابا من دیگه لب گورم دیگه، چی برام بگه، ولش کن دیگه، دیگه چیزی براش نمونده، آخرشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من هنا زهره وجه و صحت التمسک. ما یک حجره ای داشتیم همون زمان مجردیمون تو حوزه ها، یه حجره ای داشتیم دارالمرزا بود، بله دو سه نفر بودیم اونجا، دو سه نفر اونم درس خون بودیم، یعنی تو همون سن کممون و مجردیمون استاد درس هم میدادیم و با حسات هم با طلبا داشتیم تو حوزه رسمی، لکن هم نداشتیم مثلا استاد باشه تو حوزه، لکن مجرد باشه. حالا من اون موقع مثلا دانشگاه هم گاهی درس میدادم، مجرد هم بودیم، بعدن تو حجره هم بودیم خدمتتون عرض کنم. بعد مثلا میومدن صبحگاه، ورزش صبحگاهی، نمیدونم از یک جور کارهای مثلا اینطوری هست تو بعضی از مدارس، به حجره ما تعرض نمیکردن، هم از باب احترام. خب اون کسی که میمد در میزد بالاخره حتی المتلی پیش ما داشت میخوند صبح، مثلا احترامی میکرد، بعدم میگفتن مثلا اینجا. بعد مهم این بود نمیگفتن مثلا حجره مثلا احترامی اساتید یا اینا، میگفتن حجره بیماران اینجا ولشون کنید. بله دو سه نفر بودی و همینطور بود، لذا تا بوده ما این دردا و مرضا و اینا. بله و من هنا زهره. بله وجه صحت التمسک به کثیر من العمومات مع خروج اکثر افرادها. اینجا رسیده نه بابا او دارم آخرش میخونم، ببخشید برگرم عقب. فالتحقیق خوندیم دیگه ها. ثم انک، بله ثم، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم انک قد عرفت به ما ذکرنا، ما ذکرنا این همه اولش که لا قصور فی القاعده المذکوره من حیث مدرکها سندا، از جهت مدرک قاعده یعنی روایت ما مشکل نداریم، روایت رو نداریم، یعنی دی لفظی داریم تو قاعده، قاعده نخواستم از اجماعات و اینا بگیریم، درست شد؟ سندن که مشکل نداشت، همون جایی که شیخ گفت سندش که اصح الاسانید رو اوورد، تواتر منقولم از فخر رضوان الله تعالی علی نقل کرد و دلالتم که یادتونه دیگه، فهم اصحاب با روایاتی که اینو تطبیق داده با امتنان با بحثای لغویش استظهار کرد مجموعش رو، خاطرتون هست که گفت حکومت داره یا آخر چسینیم به وجه دلالتش حکومت. خب الا ان الذي يوهن فيها، ببین تا اینجا حکومت رو قبول کردیم، حکومت بر جمعی قواعد اولیه، خب لازمش چی میاد؟ کثرت التخصيصات فيها في القاعده. دوستان دیگه کلمه تخصیصات به معنای لغه اصطلاحیش نباید بگیریم دیگه، چون لازرر عام نیست. بحيث يكون الخارج منها، الخارج الذي يخرج منها من قاعده لازرر از آف نسبت به مواردی که تحت لازرر باقی میمانه. گفتم دیگه از اول عبادات تا آخر معاملات میشه براش مصداق شمور، کما لا یخفا علی المتتبع، خصوصا علی، خصوصا متعارفش ضرر مالی و جانی، نه خصوصا علی تفسیر ضرر به ادخال المکروه که در معانی لغت آمد کما تقدمه. اگه اینو گفتیم که دیگه دایرش خیلی اوسع میشه لازره، بعد طبیعتا اخراج مواردم اکثر میشه. خب تمام شد. بل لو بنی علی العمل به عموم هذه القاعده با صدق لغت لازرر به این شکل حصل من هفقهون جدید، حصل من بنا علی عموم العمل. و مع ذلك، خب حالا این طرف بدیهی فقهمون چیه؟ فقط استقرت سیرت الفریقین شیعه و سنی علی الاستدلال بلا ضرر فی مقابل العمومات المثبته للاحکام. خواه اگه بخواهیم صدق لا ضرر درست کنیم، خواه همه اینایی هم که بالا گفتیم جزء عمومات احکام اولی هم، باید لا ضرر برشون مقدم بشه، فقه جدید میشه. او طرفیش که مجال توهم اینم نداده که تو این موارد بخواد لا ضرر را جاری کنه، اوهرم در مواردی که لازره رو بدیهی گرفتن صادقه عمومش رو عمل کردن و عدم رفع الید عن لازره الا به مخصص قوی فی قایت الاعتبار، به این راحتی از لازره دست بر نداشتن. بحیث یعلم منهم، خب از این عمل فقها چی در میاد؟ نکنه اینا یه دلیل دیگه برای لازره دارن، دلیل لبی، الان دلیل لفظش دست ما نیست، میگه نخیر. بحیث یعلم منهم انحصار و مدرک العود فی عموم هذه القاعده، میگه نکنه یه قاعده دیگه ای بوده، مثلا یه دلیل دیگه ای بوده، دسمانیس شاید اصلا اون کلمه ضرر توش نمیده، چی دیگه اومده که اون عنوانی که اونجا اومده المجهول عندنا بر همه موارد متعارف صادقه و بر موارد متوهمه من که کسرت تخصیص اوور اصلا صادق نیست، به جز ضرر یه واژه دیگه بوده. ها میگه نخیر اصلا اینطور نیست، همه ما عمله که میبینیم هم عمل دارن، هم بدیه همی لازرر دارن کار میکنن، هم با همی لازرر که کار میکنن در موارد متوهمه من که صدق لغوی ضرر دارد صادق ندیدن هیچ کس، و در جاییم که صادق دیدن ازش کوتاه نیامده است هیچ کس. میگه علی راست میگه، حل کن دیگه، توسل به جده سادات میخواد سلام الله تعالی علیها. خب مستشکل میگه آقا خب همه عمل فقها، آفرین خودت را حل دادی، همین عمل فقها کافیه مشکل حل کنه. ولعل هذا، همین عمل فقها، همین چنین نگاه فقها کافن فی جبر الوهن المذکور، همین مشکل حل میکنه برات. شیخ میگه چجور حل میکنه؟ و انکان فی کفایت این نظر، کجا حل کرد مشکلمونه؟ خب این عمل فقها داره میگه دلیل مجمله، آخرش ما باید به دلیل به انضمام عمل فقها عمل کنیم. پا عملا داریم به دلیل لبیه عمل میکنیم. این عمل فقهایی کجا مشکل ما را حل کرد؟ تو صدق لازره رو برای من درست کن. خب چرا عمل فقها حل نمی کنه؟ بناهن علا ان لزوم تخصیص الاکثر. خب این که لازم می آید که اکثر افراد خارج بشن علا تقدیر العموم قرینتون. خب قرینه بر چی؟ آقای سمد معبیرون سه تا گفتن، دو تاش شیخ دیگه نمیگه. قرینه بر این که مشکل سندی داریم، سروات ولکو. قرینه بر این که دلیل مجمله، نه اینم دو. سه، نه اصلا مراد از عام یه معنا دیگه، یه ما بردش نیستیم. قرینتون علا ارا، این وقتیه که دلیل عام مسلم باشه صدورش. تو اصل صدور و جهت صدور و اینا ما مشکلی نداشته باشیم. علا ارادت معنا، از عام یه معنایی باید اراده کنیم که لا یلزم از این معنا ذالک، او تخصیص اکثر لازم نیاد. مثال زدم، گفته اکرم العلماء اما لا تکم الفصا، لا تکم النحات و شعراء و و و و. میگیم پلاود اصلا مرادش از علماء مجتهدین فقهاء، معنای دیگه اراده شده. خب حالا آقا تو میتونی جزم کنی اینجا از معنای ضرر چیه؟ میگه نخیر، قایت الامر، تردد الامر. تردد الامر، امر یعنی شأن، تردد الحال. الان ما مرددیم بین العموم، ضرر رو به معنای لغویش بگیریم و عام معنای ظاهرش بگیریم و عام، و ارادت ذالک المعنا و بین ارادت ذالک المعلا. ما نمیدونیم اینه بگیریم که تخصیص اکثر پیش میاد، یا اونه بگیریم که فقها رفتن باش صفا کردن. خیلی خوب، میگه واستدلال العلماء لا یصلح معینه. این که علمایی طور تمسک کردن، این معین قصه نیست. خب چرا معین قصه نیست؟ آقای صمدی بگو اینجا دعوا شده. گفتم به خاطر این که عمل فقها، شهرت عملیه فقها فهم ما را که نمیتونه عوض کنه. زور حجیتش وجدانیه، تابع فهم ما، نمیتونه تابع فهم دیگران باشیم. اجتهاد، برای چی ما به فهم اون عمل کنیم؟ بعضی ها اینو گفتن. نه، به نظر میاد شیخ میگه به تنهایی لا یصلح معینن. اینجا شیخ تراکم زنونیه تو باب قرائن، تو باب دلالات، لذا ببین خصوصا میاره، خصوصا لحاظ المعنى المرجوح، اون معنای اخصی که تو داری میگی، المنافی لمقام الامتنان و ضربل قاعده. یادمونم نره که یه قاعده اولیه در مقام امتنان، قاعده ثانویه در مقام امتنان، حکومت بلا منازعه رو فقه داره. نمیشه شارع مقدس قاعده رو اینطوری بیان بکنه. ببین قواعد ثانویه امتنانیه در مقام، اصلا لفظشون هم باید از معصوم به راحتی رسیده باشه به صرف. نمیشه که بگیم این قاعده رو ما قاعده این شکلی اما ما نمیفهمیمش، فقها اومدن بهمون فهموندنش. یه بار یه روایت فرعیه توی مسئله فقهی خاصه، کثیر اهتمامی هم بهش نیست، بعد بگیم لعل این نقل به معنا شده، لعل قدر متیقن در مقام تخاطبی وجود. اما یه قاعده تقنینیه ای که اصلا تطبیق بر موردن هم نشده، خود لفظش آمده توی قواعد، نمیشه اینجورین فهم فقها ها رو قرینه کرد بر این که چیزی بوده دستشون رسیده دست ما نرسید. این جزء اون موارد نمیتونه باشه. من دارم طوری حرف میزنم که شیخ گاهی اوقات دخالت شهرت رو در فهمم قبول داره. دخیل میدونه، شیخ مکرر دخیل میدونه، اصلا کبرا رو قبول نداره. بله اصلا اون کبرا رو به اون شکلی که اتباع آخوندی نجفی قبول دارن، که دیگه نقطه حد اکثر شاهای خویه، اصلا شیخی طوری نیست. اصلا بحث باید بشه تو اصول، نه بحث باید بشه تو اصول، خیلی دعوا. آره این جزء اعجازهایی بود که من در درس برنامه بهجت رضوان الله علیه دیده تو همین مورد ده. بله فهمودن که ببینیم میتوانیم برای دخالت شهرت در مقام دلالت و فهمم دلیلی بتراشیم، دکتر گفت. بعد ما جلسه قبلش خدمت مرمای مؤمن رضوان، همه شدن مرحوم رضوان، خدمت ایشون بودیم سر درس. ما از درس اومدیم و رفتیم سر درس، درس مرمای وحجت 11 و ربع شروع میشد، هنوز یاد درس های مؤمن تموم شد، اومدیم درس های وحجت. درس های مؤمن دعوامون شده بود سر همین دخالت شهرت در فهم، سر قاعده نه النبی عن الغرر تو بحث های شرکت، یک جنگ. آقای مؤمن گفت مرد مؤمن مگه میشه مشهور یه چی فهمیدن ما هم بفهمیم؟ خب باب اجتهاد باید تخطئه کنیم، تعطیل میشه میره، هیچ کسی نمیتونه اینو بگه. ایشونم محکم میگفت من یقین کردم، نمیدونم حالا وجدانی، حالا شاید تخیل، نمیدونم، حوزه ماتریالیست شده دیگه، کسی این مفاهیم قبول نداره. من یقین کردم مرمای بهجت رضوان الله علیه حواسش به درس قبلی ما هست، ما جلو میشستیم. بعد که فرمود، بعد هم یه گوین طولی کرد، یه اشاره، یه لبخند، من یقین کردم که شون حواسشون به اون جلسه قبلی هست، هنوز یادمه، صحنه کامل تو ذهنمه، رضوان الله. بعد شو خطبه قرائی خوندیشون، طبعا لای بروجردی رضوان الله علیه، و دفعا لکلام آی اصفهانی و آی عراقی و خوند و مطبعه. بله خیلی خوب تمام شد، اینم یه نکته به پایان رسید. الا ان یقال، حالا شیخ میخواد اشکال حل کنه. پس آقا مسئله علما اشکال را عمیق‌تر کرد که حل نکرد. چرا؟ دوباره بگو آقا قاعده است، اینم جزء قواعدیه که به لفظی با همین لفظ کل شیعه و سنی نقلش کردنه و جزء سخونبندی های فقهه. از اونایی نیست که بگیم توی مسئله فرعی فقهیه لعل نقل به معنا شده، لعل سیه قرینه بوده ذکر، از چهار تا لعل ها بیاری بعد بگیم پلا بود اونا میدونستن ما نمیدونستیم. نه، هرچی هست همینه، هرچی هست همینه. حالا چکار کنیم؟ سخت‌تر شد، همه هم خوب فهمیدن ما نمیفهمیمش. الا ان یقال، اول شلش کنیم یه ذره، مضافاً الی منع اکثریت الخارج، کی گفته که اکثر موارد خارج میشن؟ و این سلمت کسرتو، بله قبول داریم خیلی از موارد میرویم اما اکثر نیست. یک، دو، ان الموارد الکثیره الخارجه عن العام، قاعده انما خرجت الموارد بعنوان واحد جامع لها، مواردی که با یک مخصص از تحت قاعده رفتن بیرون. البته گفتم اون یه مخصصی هم شیخ تفصیل میده، میگه خودش دو جوره، یه مخصصی که عنوانشو میدونیم، یه مخصصی که عنوانشو و این لم نعرفها علا وجه تفصیل. در اینجا اون مخصص هم ما نمیدونیم کیه، وقد تقرر، حالا کبرا بده، ان تخصیص الاکثر لاستهجانه فی تخصیص الاکثر اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد، که این افراد هیه، این افراد اکثر من الباقی اما با این عنوان خارج شده، کما اذا قیل اکرم الناس و دل دلیل على اعتبار العداله لا تکم الفصاق منهم، خصوصا اذا کان المخصص مما یعلم به المخاطب و حال الخطاب. این خصوصا برای چی میاره؟ گفتم چون اونایی که قریب به عصر معصومن اصلا هیچ شکی نداشتنه، لذا اصلا قاعده رو تو این مواردی که من الان اطلاق قاعده رو میبینم ندیدن، حتی سوالش هم براشون مطرح. پس معلوم میشه مخصص اون موقع بوده، عنوان واحد هم بوده، نمیدونم هم چیه. اگر ما هم میدونستیم مثل همونا میفهمیدی. درست شد؟ درست شد آقا؟ حل آی سمدی؟ خب یه نکته کوچولو میشه بگم؟ خب خوش شد دخالت در شهرت دوباره، دوباره همون کبراهشو. اما شیخ نکته بهش اضافه کرد، شیخ میگه من صناعتشو بهت میدم، همینطوری خام خام از جهل مقدس نون نمیخورن، یه چی میدونن ما نمیدونیم. نه خیر، یه مخصص بوده، مخصص چه من نمیدونم چیه، اما اون مخصصه اگه منم میدونستم مثل همینا میفهمیدم چون کبراشو بلدم. مفهوم شد؟ دوباره رو همون کبرا داره میره جلو. تمام؟ حالا امام رضوان الله با همه اینا مشکل داره، معمولا کلام امام رو حمل میکنن به کلام اون آقایون که میگن نمیشه دخالت شهرت در فهم، خیانت به امام. یه حرف امام، حرف اونا رو قبول نداره، حرف اینا رو هم تا ته همفیا خالدونش فهمیده، یه اشکال دیگه داره. کجا میگه تو ان قلت قلت زیر بحث شهرت و اجماع منقول تو انوار تو پاورقی. بله همون یه ان قلت قلت پاورقی دو سه خطی شاید 100 صفحه مطلب بشه توش کشید بیرون، شاید یا بیشتر. خیلی مطلب از جزء اساسهای فکر امام در فقه. انوار دور اول تدریسشونه. بله دور اول تدریس خارجشونه. دور اول تدریس خارجشونه. چون آقای بروجردی علی الله مقام از اول اصول میگفتن، امام از جلد دو شروع کردن دور اول خارج اصولشون احتراماً برای آقای بروجردی. بعدن 6 نفر میرفتن سر درس، اول 2 نفر آقای منتظری آقای مطهری رفتن پاپیچ امام شدن که اصول و برامو شروع کنی، امام هم از جلد دو شروع کرد. بعدم 6 نفر شدن، بعدم ظرف 2-3 ماه یه دفعه جمعیت کشید به 100 نفر و خورده ای مثلا بیشتر. و بعد دور دوم رو که شروع کردن از اول شروع کردن. بله و قشنگ تو مناهج معلوم فرق دور اول و دوم و مقدار تأثیر پذیری امام تو این دوره از آقای بروجردی. یعنی دوره اول تو انواری چیزایی گفتنه، تو دوره دوم دست برداشتن. قشنگ این خط روند تأثیر معلومه. مثلا تو انوار یه جایی تسلیم های بروجردی شدنه، بعد تو دوره دوم که شروع کردن دیگه رد کردن حرف های بروجردی، یه کاری کردنه. یه جاهایی هم با های بروجردی تو دوره دوم هماهنگ شدنه، ست شدنه با های بروجردی. تازه قشنگ این نفسش معلومه تو کتاب، قلم امام رضوان الله. خب و من هنا ظهر وجه صحت تمسک به کثیر، من واردش نشدم اما امام چون خیلی بد مطلب داره فقط اشاره کرده. و من هنا ظهر وجه، من هنا یعنی چی؟ مخصص واحد اگر استثناء بشه اشکالی. ظهر وجه صحت تمسک به کثیر من العمومات مع خروج اکثر افرادها کما فی قوله المعنون در شروطه و قوله تعالی وفو بالعقود بناعن علا ارادت الاهود من العقود کما فی صحیح. روایت اومد زیله، روایت مجموع البیان تبرسی آورد، روایت فکر کنم مال ابن سنان هم هست، زیله آیه اول سوره مائده. خیلی خوب درست شد آقا. ای تا اینجا دوباره تطبیق ایقا این مبنا سر المؤمنون و وفو بالعقود خودش باز لطمه زنی داره، چون المون عند شروط هم استثناءاتش زیاده. مگه اینکه بگیم همه اونا مشیر به یه عنوان مجهول عندنا هن. متوجه شدید؟ کجا میخونید؟ مکاسب انشاءالله جلد 6، جلد 6 آخر مکاسب. خیلی جلد 6 مهمه ها. اگر جرأت داشتم میگفتم خیلی از جاهای دیگه مهمتر. جلد 6 خیلی مهمه، خوب بخونیدش. خوب خوب بله، من فکر کنم آخرین باری که مباحثه داشتم با دوستا فکر کنم 3 سال پیش بود شاید، فکر کنم. خب بریم بحث بعدی. ثم انه، خب حالا بریم سراغ بحث ضرر شخصی و ضرر نوعی. بحث سخت نیست چون جمع نمیشه، سخت است اگر میخواستیم جمعش کنیم. آقا مشکل چیه بچه ها؟ دقت کنید ببینید، دوباره شیخ میگه بدیعی فقه کمرمونه میبره. اگه طرف ظاهر روایت رو نگاه میکنیم، ایه طرف عمل فقها رو نگاه میکنیم، واقعیت چم ظاهر روایت نیست مشکلمون. حالا ظاهر روایت نهایتا یکی ضرر شخصی استظهار میکنه، یکی ضرر نوعی، که البته ممکنه بر اساس قواعد عامه ما استظهارمون از قاعده از ظاهر روایت ضرر نوعی باشه نه ضرر شخصی. استظهار اولیه چون عناوینن دیگه، تبایعن، ها ملغات به عرف هم هستن، عرف هم اینا رو نوعی معنا میکنه. چرا ما شنیدیم شخصی؟ ببینید مشکل اینه، ما تو فقه یه جاهای شخصی عمل میکنیم، جاهای نوعی عمل میکنیم. این بدبختمون کرده. ببینید ما تو فقه، شیخ مثال میزنه میگه آقا خیار غبن، ما تو خیار غبن ببینید اگر بخوایم به ضرر شخصی فتوا بدیم، یعنی بگیم کلما که ضررت بالمورد ها فیجری لکل خیار، اما ما اینطور فتوا نمیدیم. میگیم چون غالب انسانها در مورد غبن ضرر میکنند، خیاری به نام غبن وجود دارد، ولو که انت ما ضررت فی هذا المورد فی هذا المبایعه، درست شد؟ شفعه، شفعه هم نوعی معنا میشه. آقا ممکنه الان شریک سودم ببره، چون این شریک جدید خیلی آدم لارجیه، این صاحب بانک خصوصی هست از خودش، و این شریکم باشه نونم هم تو روغن تازه، تا اون شریک قبلیم اون چیز بود مال دوره تحریما بود مثلا، ها میگه که اما خیار وجود داره، چون غالبا از موجب تضرر شریک میشد خیار وجود داره. دقت کردید؟ اینا نوعی. عوارم شخصی خو خیلی داریم تو فقه. الان ما تو با ما الان تو صوم چجوری فتوا میدیم به ذره لازره؟ میگیم شخصیه. میگیم جایی که دیگه داری میمیری برو آب بخور. نمیگیم تو اگه بناد اگه عقلایی میدونی ضرر تشنت میشه ضرری برات پیش میاد، اما اولش روزتو نگیر، یا یه بار که اتفاق افتاد دیگه برای ما بقیه موارد نوعی معنا نمیکنی. چه کار کنی؟ شیخ اینو پروندهش مفتوح میذاره. حالا یه سری نکات تو عبارت، من نکات تو عبارت رو بگم چون وقتمون کمه، بعد اگه این جلسه یا جلسه یه چند تا نکته اضافهش میکنم. ثم انه یشکل الامن من حیث ان ظاهرهم، مشکلی داریم دوباره تو دوباره آیه صمدی آیه رحیمی داریم تفسیر روایت میکنیم، ما هنوز وارد تطبیقات قاعده نشدیم، فقه قاعده است فعلا. یشکل الان من حیث ان ظاهرهم فی الضرر المنفی از ضرر نوعی لشخصی، دوباره همه حاشیه زدن نه ظاهر ضرر شخصیه. مرد خدا چرا حرف شیخ نمیفهمید؟ بابا تو سیستم شیخ حرف بزنید، هر کدوم تو مجتهدی تو سیستم خودتون بگید. بابا شیخ اعظم میگه من ظاهر دلیل رو یه جور برا میکنم، او طرف فهم فقه عمل فقه یه جور دیگه، عمل فقه دو جور عمله، بعد ظاهر بعضی جا از عمل فقها اینه که به ظاهر روایت دارن ضرر نوعی میگن. شما الان انشاءالله خیارات فقه پنج میخونید، آقا خیار قبر همه روایتاش شیخ رد میکنه، از علامه دیگران هم میاره، بعد آخرش میگه تنها دلیل خیار قبر قاعده لازره. بعد آخه میدونی بدبختیش هم چیه آقای رحیمی؟ نمیگه لازره یعنی به ما انهو ضررون خیار جاریه، چون اگه تو باشه میشه خیار ضرر نمیشه خیار قبل. شیخ از خیار از قاعده لازره برای اثبات خیار قبل استفاده میکنه، یعنی خود قبل موضوعیت پیدا میکنه، اونم چی؟ با ملاک نوعی. میگم همه هم اینطور فهمیدن، جواهرم هم اینطور فهمیده، کاشف الختام هم اینطور فهمیده. لذا شیخ میگه ظاهره واقعا یه جاهایی اونا دارن با لازرر نوعیت میگن، یه جایی هم لارن شخصیت میگن، خودم هم اینی بلده. پس ان ظاهره هم ظاهره کلام فقها ها فی ضرر المنفی در این روایت از ضرر نوعی لشخصی، فحکمو به شرعیت الخیار للمغبون نظرن الى ملاحظت نوع البیع المغبون فی و این فرز عدم و تضرر این متبایعه یا این بایع یا مشتری فقط فی خصوص مقامه در اون جایی که داره مبایعه میشه ضرری براش پیش، بلکه ممکن سودم ببره، کما اذا لم یوجد راغب فی المبیع و کان بقاؤه ضررا علی البائع، چرا ضرر لکون المبیع فی معرض الاباق، فرار میکنه آبق عبد آبه یعنی فراری، اول تلف به مونع بین میره مشتری هم گیر نمیده براش، اول غصب داره یه کسی میاد الان دزدیه میاد عمر غصب بزا بفروشیمش بره، و کما اذا لم يترتب على ترك الشفع ضرر على الشفي، بلکه ممکن سودی هم ببره. درست شد آقا؟ خیلی خوب. بلکان له فيها نفع، مثل اینکه اومد در مؤسسات مالی اعتباری منحل کردن بعد همه رو با هم ترکیب کردن، گرفت این دید که شریک شده با کی؟ با بانک مثلا با آقای انصاری مبل خاورمیانه، و بانک شد بانک آینده، گفت نوران علی نور، که ما خودمون همینطوری تو نقدینگیمون گیر داشتیم بیایم با این خدامونه. درست شد؟ خیلی خوب. و بالجمله فالضرر عندهم فی بعض الاحکام حکمتون، چقدر قشنگ میگه شیخ، میگه اگر نوعی باشه ضرر حکمت علت نیست، چون الحکم لا یدور مدار صدق عنوان ضرر، چون خیار قبل غالبا ضرریه پس خیار داریم اینجا، مجوز فسخ داریم اینجا، ولو صدق ضرر وجود نداشته باشه. وقتی صدق ضرر نداریم اما خیار باقی یعنی چی؟ یعنی ضرر، یعنی ضرر حکمت علت نیست، علت تدور الحکم و تدور الاحکام و مدار العله. لذا میگه حکمت چرا لا یعتبر اعتراضا، پس این حکمت یعنی نوعی. و فی بعض المقامات یعتبرون اعتراضا، اعتراض عنوان ضرر، اعتراض این حکمت را، این باید حتما صدق ضرر بشود. این صدق ضرر بشود یعنی چی؟ یعنی علت گرفتن، یعنی ضرر شخصی دیده شد. معنا ظاهر روایه اعتبار ضرر شخصی، خود من بهت میگم روایت هم ظاهرش ضرر شخصیه، مثلا به خاطر شأن نزولش در رو چه موردی پیاده میشه؟ رو قصه سموره. درست آقا؟ خیلی خوب. الا ان یستظهر منها، از قاعده لا ضرر استظهار بشه. و آقا نه بالا گفتیم ظاهر روایت ضرر شخصی، حالا میخوام بگیم نه 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 نه، ظاهر روایت ضرر نوعی. میگیم چرا؟ میگه چون عناوین ملقات به عرفن، عرفن در این موارد طبیعت رو میبینه، موضوع طبیعت هم نوعیتش ملاکه. الا ان یستظهر من قاعده لا ضرر انتفاء الحكم راسا اذا كان الحكم موجبا للضرر غالبا و الا يوجب دائما. عقلائیه، عقلائی کسی با صدق دائمی کار نمیکنه، غالبا که این عنوان طبیعتش وجود داشته باشه حکم به نفع به در واقع قاعده کلیه میشه، ولو فی موردن این مثل این موضوع مصداق نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ضرر نو، یعنی همون حکمته، یعنی ولو الان پیش من ضرری وجود نداره اما خیار غب جاریه دیگه. کما قد یدعا نظیر ذالک فی ادله نفی الحرج. حالا کی مدعیه من نمیدونم، ننوشتم اینجا. قد یدعا کیه؟ ننوشتم، چون نفی حرج هم همین دعوای شخصی و نوعیت رو داره. خب آقا تا اینجا تمام شد. حالا شیخ میاد سر قصه شفعه تعارض و ضررین تطبیق میده. ولو قلنا بان التسلط على ملك الغيب باخراج عن ملكه قهرا علی، اونم بخیارن او شفعتن، این ضررون ایزا. بابا معنای رفقا دقت کنید، اوفو بالعقود یعنی چی؟ اشرکتوکه یعنی چی؟ یعنی ما با هم شریک شدیم، عقد بستیم، عقد بستیم، تبادل الاموال اتفاق افتاد. ما شما بخوندید شیخ میگه اوفو بالعقود، وجوب تکلیفی وفاء به عقد و امتثال به وفاء عقد، میگه تبادل خارجی کن، و الا همین که معامله کردیم، ملک من پیش تو، ملک من مال تو، ملک تو مال من، تمام شد دیگه. بعد ما میخوایم بگیم خیار. خیار یعنی چی؟ یعنی برم ملک تو رو بردارم بیارم من خودم کنم، از تحت تسلط تو خارج، بعد از تحقق سبب. چون خیاره، ببین نمیگیم انفساخه، میگیم فسخه، نمیگیم از اول باطل بوده، میگیم الان داره ابطال میشود. ها شیخ میگه ممکنه که بگیم این اصلا ضرره دوباره، یعنی تو یه ضرر داشتی از این طرف میخواستی ضرر جبران کنی، اومدی دوباره از اون طرف یه ضرر دیگه ای ایجاد کردی. میگه سار الامر اشکال میشه تعارض و ضرره. اصلا اگه قرار صدق لا ضررم بشه، تعارض و ضرره این الان درست آقا؟ خب شیخ میگه این تعارض ضرر اینه ممکنه ما بین ببریم، راحتش کنیم، ببینیم چه جوری. بچه‌ها نگاه کنید، نگاه کنید، یه دقیقه جمله بگم. آقا هر کس وارد فقه معاملات شیعه میشه میدونه که خیار غب دارید، لذا تو همون موقعی که اقدام به معامله کردی پی اینه به تنت مالیدی که اگه قبلی اتفاق افتاد یارو بیاد مالشو ببره. هر وقت وارد فقه شدی میدونی حق شفعه داری، لذا اگر وارد معامله شدی بعدا رفتی سهمتو فروختی به کسی دیگه، یعنی پی اینه بتنید مالیده که یارو بیاد. چون علم سابق وجود داره ممکنه بگیم دیگه دومیه، ضرر دومی وجود نداره دیگه، نمیشه تعارض و ضرره، چون خودش اقدام علی الضرره، خودت اقدام عن علمن کردی. یادتون کلمه اقدام علی الضرر ذیل قاعده ما یوزمن خوندی؟ این دیگه اقدامه، چون اقدامه دیگه نمیگیم لا ضرره، اقدام داره موضوع لازره رو عبین میبره، چون اقدام اختیاری عن علمنه. مفهوم شد آقا دارم چه عرض میکنم؟ الا ان یقال ان الضرره اوجب وقوع العقد علا وجه متزلزله. تو از روز اول که اومدی وارد معامله شدی میدونستی یه خیار قبلی داریم، میدونستی اگر ضرری وجود داشته باشه این معامله متزلزله، توی ادخل فی این عقد متزلزل الخیار، همه رو تو شفعه هم میشه. تو روزی که اومدی وارد معامله شدی با شریکت، بعد رفتی سهمتو به دیگری فروختی، میدونستی یه حق شفعه در فقه شیعه وجود داره، پس دیگه ضرر ثانی نداریم. شیخ میگه فتعمل، فتعمل که ای توجیه فقهی یه مورد و دو مورد میشه ما باش حل کنیم، اما چیش حل میکنیم؟ تو عارض و ضرره اینش حل میکنیم، اصل ضرر شخصی نوعی که هنوز حل نشده، پس پرونده هنوز بازه تا ببینیم چه خاکی به سرمون می‌ریزیم. و صلی علی محمد و آل محمد.